بسم الله الرحمن الرحیم. عالم به نور روی مولا علی است روشن، عالم به نور روی مولا علی است روشن. دل در هوای کوی مولا علی است گلشن. یار علی نسوزد از آتش جهنم، زیرا به تن ز حب مولا علی است جوشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و با صفای شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده اخلاق علوی است که از این شبکه ملاحظه می‌فرمایید. بهترین ها رو براتون آرزومندم در هر کجای ایران اسلامی که همراه هستید، نگاه مهربانتون رو هدیه دادید، در هر جای این عالم که همراهی میکنید برنامه زنده ما رو. آرزو میکنم که دلتون خوش باشه، آرزو میکنم که زندگیتون پر از نور و معنویت باشه، کانون خانواده هاتون گرم باشه هر کجا که هستید. الحمدلله، خدا رو شکر که خداوند متعال روزی حقیر کرد زیارت حرم باصفای عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، حضرت رقیه بنت الحسین و حضرت سکینه بنت امیر المؤمنین علیهم السلام، و اونجا به یاد شما بودم، دعاگوی تک تک شما دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن و دستشون خیلی کوتاهه، میدونم دلشون پر میزنه برای اماکن مقدس نورانی، یک زیارت و دو رکعت نماز به نیابت از تک تک دوستان خوب بیننده. و واقعا با چشم خودمون غربت و مظلومیت اهل بیت رو از طرفی اونجا دیدیم، غربت و مظلومیت زینب کبری سلام الله علیها، حضرت رقیه و به ویژه حرم ویران شده حضرت سکینه بنت امیرالمؤمنین، فرزند امیرالمؤمنین، دختر امیرالمؤمنین علیهم السلام رو، و از طرفی دلمون خوش بود به این که الحمدلله خدا رو شکر مدافعان حرمی هستند، شیر جوانان امیرالمؤمنین، عاشقان حیدر کرار، که اونجا مدافع حرم دختر نازنینش حضرت زینب کبری هستند. و الحمدلله نه به حرم حضرت زینب آسیبی رسیده بود و نه به حرم حضرت رقیه، به خاطر جانفشانی و شهادت طلبی شهدای مدافع حرم که همینجا درود و سلام و ارادت و تحیت خودمون رو به روحشون نثار میکنیم. و انشاءالله که همین امشب میهمان حضرت سید و شهدا زینب کبری و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن، و درود و سلام میفرستیم بر پدران و مادرانی که چنین فرزندانی رو تربیت کردند که شدن مدافع حرم و حریم اهل بیت عصمت و طهارت. اجازه بدید که پیشاپیش هم شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه رو هم خدمت شما تسلیت عرض بکنم. انشاءالله که خدا روزی سال ما رو توی همین ایام به همون عنایت بکنه. امشب هم خدمت شما رسیدیم برنامه اخلاق علوی و میخواییم بریم سر سفره امیرالمؤمنین بنشینیم، از اخلاق علوی بشنویم و یاد بگیریم و انشاءالله در زندگی هامون عمل بکنیم، چیزی که خیلی خیلی بهش احتیاج داریم و نیاز داریم در زندگی هامون. این راه های ارتباطی است که دوستان خوبم در اتاق فرمان برای شما زیرنویس کردن. سامانه پیام کوتاهمون 10200 3012 03، عذرخواهی میکنم، 3012 03 سامانه پیام کوتاه ما هست، و شماره تلفنی که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی شما میتونید این شماره تلفن رو در گوشی تلفن همراه خودتون سیو بکنید، برای ما پیام بدید از عشق و ارادت و محبتتون به امیرالمؤمنین و اهل بیت. و اگر شام ولادت حضرت زینب کبری برنامه ما رو هم ملاحظه کردید، یک برنامه تولیدی رو ضبط کردیم در حرم کنار ذریح حضرت زینب کبری و تقدیم کردیم، هرچند شاید یه مقدار از نظر کیفیت مناسب نبود، اما تلاش کردیم که حال هوای دلهای شما رو پیوند بزنیم به پنجره‌های ذریح حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خلاصه که جاتون خیلی خیلی خالی بود. خب آماده میشیم تا انشالله از محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم و انشالله از اخلاق علوی برای ما بگند و کام ما رو، وجود ما رو، دل ما رو سیراب کنن از فرمایشات حضرت. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی هم خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده، همه ما را از یاران خالص و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد و به برکت آن بزرگوار دغدغه‌های فکری همه ما را برطرف سازد، حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله، و ما هم خدمت آقای حاج علی آقای عزیز و همچنین عزیزان دیگر که در این ایام رحلت شهادت گونه بلکه شهادت عقیله بنی هاشم
ولادت
کبرا ولادت ایشون که اونجا بودن ما مشرف شدن و جای همه ما ان شاء الله دعا کردن و امیدواریم که نتیجه دعاهاشون ان شاء الله به ما برسه در آینده بسیار نزدیک. خلاصه زیارت قبول میگیم و ان شاء الله خدای عالم این دعاها و زیارت ها را قبول کنه. ان شاء الله نتیجه کارهای آقایانم ان شاء الله در آینده در اختیار همه بینندگان عزیز قرار خواهد گرفت ان شاء الله.
ممنونم استاد. ما واقعیتش هر چیزی رو گرفتیم تا الان از اهل بیت عصمت و طهارت گرفتیم. روزی کربلامون رو در نجف از امیرالمؤمنین گرفتیم و رفتیم کربلا. روزی مشهدمون رو از سید الشهدا و ابوالفضل العباس گرفتیم و روزی سوریه و حرم حضرت زینب رو هم از دستان با کفایت امام رضا گرفتیم. یه پیوند قشنگی از خلاصه 40 گره خورد، همه کنار هم قرار گرفت تا نهایتاً توفیق زیارت حضرت زینب کبرا نصیب ما شد الحمدلله. البته کارهای خیلی خوبی رو اونجا ضبط کردیم، انشاءالله به زودی تقدیم شما خواهد شد. مستنداتی که از ویرانی هایی که اطراف حرم حضرت زینب هست، حرم حضرت سکینه سلام الله علیها هست و همچنین مناسبت هایی که در پیش رو داریم، اونجا برنامه های خوبی رو ضبط کردیم، انشالله ثمره و نتیجهش نصیب دوستان خوب بیننده بشه. اما استاد، یکی از چیزهایی که ما خیلی بهش احتیاج داریم و نیاز داریم و باید سر سفره امیرالمؤمنین گدایی کنیم و حضرت کام ما رو و وجود ما رو سیراب بکنن، اینه که در زندگی ما باید حواسمون به دیگران باشه، کمک بکنیم، مساعدت بکنیم، مشکل یک مؤمن رو، حاجت یک مؤمن رو برآورده بکنیم و اگر از ما خواستن، اگر درخواست کردن یا حتی اگر درخواست هم نکردن، ما بریم به این سمت که به دیگران کمک بکنیم. از اونجایی که اون شعر خیلی مشهور و معروف هست که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، تو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اینجاست که در واقع همه اینها برمیگرده به اینکه اخلاق و سیره امیرالمؤمنین این بوده که ما تو زندگیمون به دیگران کمک بکنیم، حاجتشون رو برآورده بکنیم. اینهایی که عرض کردم، کمک به دیگران، مساعدت به دیگران، قضای حاجات دیگران رو از منظر امیرالمؤمنین میخوایم برای ما بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه ما دعا الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما در جلسات گذشته در رابطه با اخلاق امیرالمؤمنین نکاتی رو عرض کردیم. سنجایگاه اخلاق از دیدگاه امیرالمؤمنین کجا هست و تفسیر اخلاق از دیدگاه امیرالمؤمنین چی هست عرض کردیم. یکی از نکاتی که در زندگی امیرالمؤمنین و در سیره امیرالمؤمنین و در گفتار امیرالمؤمنین هست، این هست رسیدگی به دیگران، رفع گرفتاری دیگران، دستگیری از دیگران، حاجت دیگران را برآورده کردن، برادر دیگری که احتیاج دارد به کمک. حالا دیگه کمک ها فرق می کند، یک دفعه کمک مالی است، یک دفعه کمک آبرویی، یک کمکی است که فرض توی یک دادگاه گیر کرده، شما با رئیس دادگستری، با قاضی رفیق هستی، آشنا هستی، حرف تو، شهادت تو ارزش داره. رفتن در اونجا برای برادر دینی کمک کردن، مریض هست برای مداوایش اقدام کردن، کسی نداره ببره بیمارستان، اونجا بیمارستان بردن، یا فرد در فرودگاه مانده نمیدونه ساعت پروازش که، کمک کردن برای اینکه او را به پای هواپیما آوردن، در سفر مانده نیاز داره برای شما عرض کنم یک مسافرخانه هتلی مناسبی گرفتن براش گرفتن، یا حداقل نمیتونه از این ور خیابان به اون طرف خیابان بره، دستشو بگیره ببرد اون طرف، از این بالاتر، یا آمده میخواد از یک منبع آبی آب بخوره، قبل از اینکه اون بیاد لیوان رو پر کنه، لیوان رو پر کنه در اختیارش قرار
چیزای خیلی پیش با افتاده کوچیک، شاید بله. توجه بهش نکنه.
بله، در اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه نکات خیلی عجیبی داره که واقعا این سخنان امیرالمومنین رگهای بدن آدم رو به لرزه در میاره. هم خود جایگاه کمک به دیگران، رفع گرفتاری دیگران، مساعدت دیگران، برآوردن حوائج دیگران، و هم اونهایی که کمک میکنن چه پاداشی دارن، چه ثوابی دارن. نکته سوم خیلی مهمه، اگر از دست یک کسی کمک بیاد ولی مضایقه کنه، سن والله آدم این روایت رو میخونه بدن آدم میلرزه. حالا من در حد وسعت وقتمون انشالله بخش اول رو من عرض میکنم که امیرالمومنین سلام الله علیه، که البته اینا رو ما پاورپوینت میکنیم برای اینکه بعضی از دوستان علاقه دارن اینها رو بنویسن، راحت بتونن بنویسن. امیرالمومنین میگه ان لله عبادن یختصهم الله بالنعم لمنافع اهل عباد، خدا یه بنده هایی دارد، این بنده ها را خدا یه ویژگی به اینها داده، یه نعمتی خدا به اینها داده که اینها برای دیگر بنده ها نفع می رسانن، مشکلات بنده ها را چکار می کنن؟ برآورده می کنن. فیقرها فی ایدیهم ما بدلوها، وقتی که کمک از دستشون میاد به دیگران کمک میکنن، خدا این نعمت رو برای همیشه در دستشون جاودانه و همیشه نگر میداره. خدا امکانات مالی بهت داده، یه بنده خدایی پول آبش نداده، آمدن دارن آبش قطع میکنن، پول برقش نتونسته بده، دارن برقش قطع میکنن، بچه‌ش برده بیمارستان، دارو نوشتن نداره. آقا اگر از این امکانات مالت کمکش کردی، خدای عالم این نعمت را برای همیشه در دستت نگه می‌داره. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غيره، اگر نیازمندی به تو احتیاج داشت، نیاز او را برآورده نکردی، خدا این نعمت را از دست تو می‌گیره، میده دست یک افراد دیگری که اگر نیازمندی رفت در خانه اونها، نیازشون رو برآورده میکنه. و من یرتد عن دینه، اون آیه شریفه فسوفه یعطی الله به قوم یحبونه و یحبونه، اگر افرادی از دین برگردن، خدا یک قومی را می آورد، هم خدا را دوست دارن، هم خدا اونا را دوست دارد و در اسلام قوی و در میدان جهاد مقاوم هستن. در اینجا هم خدای عالم می فرماید، امیرالمومنین می فرماید اگر از دستت آمد کمک کردی، کمک به دیگران باعث میشه نعمت خدا همیشه در دست تو بماند، اگر کمک نکردی، خدا این نعمت را ازت میگیره، میده به یک افراد دیگر، اونها کمک میکنند.
استاد در واقع اینجوری میتونیم بگیم که شکر این نعمت همین هست، یعنی تنها گفتن با الحمدلله رب
العالمین. بله بله، همون دور که شکر یک درخت سیبون است که میوه بده، درخت انار این است که انار بده، درخت انار شکرش این نیست که فقط خدا را شکر کنه. البته ما معتقدیم طبق آیه قرآن و این من شیء لا یسبح بحمده، تمام موجودات دارن خدا را
تسبیح
میگن، الان دست من، لباس من، این میز، این کامپیوتر، تمام هوا، همه چی دیگه یه قرآن دیگه، تسبیح خدا را میگن. یا به قول سعدی، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریکه له گوید. ولذا نعمت هر موجودی به تناسب اون فوائدی است که او به دیگران دارد. نه فقط زبانن بیاد بگه الحمدلله خدا نعمت بهت داده، خونه داده، چهار تا خونه داری، خب از این چهار تا خونه دو تاشو بده اجاره، دو تاشو بده چهار تا بیچاره و فقیر و چهار تا بچه یتیم برن میشینن، چه اشکالی داره؟ درآمدت ماهی به قول 2 میلیون درآمد داره، از این 2 میلیون 100,000 تومان 200,000 تومان بگذار کنار، به فقرا برس. چی میشه روز جمعه که وقت عیادت مریض هاست؟ خب بری بازار یه 4 جعبه 5 جعبه میوه بخری، تو پاکت بگذاری، بری بیمارستان. کارم نداری این بیمار عیادت کننده دارد یا ندارد، بالای سر هر کدامش یه 2 کیلو میوه بگذار بیا بیرون، چقدر ارزش داره. یا اگر میخوای ثواب خیلی بالاتر ببری، با مسئول بخش، آقا تو این بیمارستان چند تا بیمار از عیادت کننده نداره، لیستش اونها را بگیر، با یکی از این پرستارها، با یکی از این بزرگواران هماهنگی کن، برو بالای تخت اون افرادی که عیادت کننده ندارن، برو اونجا، تصور کن برادرت اونجا، خواهرت، پدرت، مادرت، دخترت، پسرت اونجا بیمارستانه، به اینها رسیدگی کن، میوه بهشون بده. اگر مشکلاتی دارن، چه بسا فرض یک کسی خدا نکرد تصادف کرده در یک بیمارستانی گرفتاره، از زن بچهش خبر نداره، چه بسا زن بچهش مشکل دارن. ببینید این هاست که میتواند اون اخلاق علوی را در ماها چیکار کنه؟ متبرر کنه. علیگونه ما بیایم چیکار کنیم؟ اون دو روایت چی خواندم؟ راوی میگه امیرالمومنین در وسط روز گرمای سوزان، هیچ کس نیستم، اهل تو کوچه های کوفه داره میره، هر سلام یاری کجا؟ من میخوام برم یه گرفتاری هست دستش بگیرم، یه مشکلداری هست مشکلش برطرف کنم. ببینید تو هوای گرم سوزان، راوی میگه یا علی آخه تو این هوای گرم
میگرده دنبال کسی که،
ببینید این اخلاق علوی است. بعد اون عرض کردن دنبال تا میبینه که یک خانمی وسط کوچه سرگردان، خیلی دلهره داره، خیلی آشفته است. خانم چیه؟ شوهرم با هم دعوا کرده و میخواست من کتکم بزنه، از خونه آمدم بیرون، میترسم دیگه برم خونه. علی میگه خونت کجاست؟ راهنمایی میکنه، میاد در خونه، در میزنه، مرده میاد، علی رو نمیشناسه. میگه آخه مرد چرا این زن رو عذیتش کردی؟ از ترس جانش تو این هوای گرم سوزان اومده بیرون. برگشت به تو چه مربوطه؟ یا نشناخته، حالا که تو آمدی، به خاطر اینکه تو آمدی اصلا میسوزانمش، این رو آتشش میندازم تو دهنش، همین شمشیر رو کشید فلان فلان، به قول نشده به قول ما. من میام میگم این احترام کن، خونت راه بده، غیر تازه به قول دو گرتنی میتونم باقی میسوزانی. بعد مردم ریختن گفتن یا السلام علیکه یا امیر المومنین، این فهمید نه، قافیه را باخته، افتاد پای امیر المومنین، عرض کرد یا علی خاطر آمدن تو من میخوابم زمین، این خانم بیاد از روی چشهای رد بشه، خاک زیر پای خانمم میشم به احترام تو. از امیر المومنین خوشحال برمیگرده. این اخلاق علوی اینه. حالا اگر ما به ما چه مربوطه؟ حالا اختلاف هم دارن، گرفتاری هم دارن،
خودشون میدونن،
خودشون میدونن. ببین این اخلاق علوی نیست. احساس میکنون دفعه عرض کردم من عروست با پسرت اختلاف داره، بنشین ببین تقصیر مال کدام میشه. تقصیر مال پسرته، پسرم این راهش نیست، این کارو بکن. تقصیر مال عروسته، دخترم این روشش نیست، ما تجربه بیشتر از شما داریم، ما هم جوان بودیم، غیره بودیم، این راهش، شما خواهی زندگی بکنید، نه اینکه فردا
بیای فرض به خاطر طرفداری از پسر چهار تا حرفهای تندم بر روست بگی، همون زندگی نیمبندی هم که داره از هم بپاشانه. یا دختره میاد، مادر نمیدارم شوهرم اله گفت بله گفت، شروع میکنه تلفن بر میداره هر که فوش دری وری به دامادش نثار میکنه. خب دیگه این دختر دیگه به درد زندگی نمیخوره. فردای تقی در بیاد بلا فاصله خانه پدر مادر میاد اونجا، بله پدر مادر از این حمایت میکنن، نه دخترم با چادر سفید رفتی اونجا، باید با کفن سفیدم بیای بیرون، زندگی رو باید تحمل کرد. زندگی تلخ شیرینی داره، پستی بلندی داره، فراز نشیب داره. این اخلاق علوی. در روایت دیگر امیر المؤمنین به جابر بن عبدالله انصاری میگه یا جابر قوام الدین و دنیا به اربعه. اصلا قوام دین و دنیا
به چهار چیزه.
به چهار چیزه. عالم مستعمل علمه. عالمی که از علمش دیگران بهره ببرن. جاهلی که از سؤال کردن استنکاف نداشته باشه. بگه عالمی زکات علمش، نشر علمه. جاهلی به خاطر جهلت برو سوال کن. سوال کردن عیب نیست، ولی جاهل ماندن عیبه. و جواد لا یبخل به معروفه. ثروتمندی که از خرج کردن ثروتش بخل نورزه. بعد حضرت می‌فرماید و فقیر لا یبی و آخرته و به دنیا. فقیری که آخرتش رو به دنیا نفروشه به خاطر این که یک ثروتمندی چهار تا کمکش بکنه، نره اونجا ده تا قسم دروغ خدا و حضرت عباس و امام حسین بخوره برای این که براش کمکی میکنه. چهار تا دروغ بخواد بگه این چنین نباشه. بعد فرمود فاذا زی العالم و علمه. اگر عالم علمش رو ضایع کرد، در جای خودش مصرف نکرد، نتیجهش میشه چه؟ جاهل هم استنکاف میکنه از اینکه یاد بگیره. حالا یک کسی از تو مسئله ای سوال کرد، خیلی دوستانه بیاد جوابش بده و بگو پسرم، دخترم، برادرم، بازم اگر سوال داری من در خدمت شما هستم. صدیقه طاهره، اون زن عرب میاد سمت مسئله شرعی سوال میکنه، بعد عرض میکنه یا فاطمه الزهرا، ایام فاطمیه هم هست، میگه من خیلی مزاحم شدم، خیلی زحمت دادم. حضرت زهرا یعنی چی؟ این چه حرفی میزنی تو؟ در برابر این سوالی که کردی من پاسخ دادم، خدای عالم به قدری به من پاداش میدهد، به قدری به من اجر میدهد که فکر شما هم به اونجا نمیرسه. بازم اگر سوال داری بکن، بازم اگر سوالی پیش آمد برو بیا در خانه ما. سوالات تو برای من رحمت، فضیلت آوره، پاداش برای من میاره. خب وقتی یه کسی که میگه دو تا سوال کرد، سوال حالا فعلا وقتش ندارم، دو تا سوال میکنه حالا فعلا فردا، این قضایا اخلاق علوی نیست. وقتی عالم خودش رو در اختیار دیگران قرار ندهد، جاهل چه کار میکنه؟ استنکاف میکنه از این سوال کنه. و همچنین اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا. وقتی یک ثروتمند از ثروتش استفاده نکرد، به دست به داد فقرا نرسید، نیازمندان نرسید، خب فقرا و مستمندان هم میان چه کار میکنن؟ دین فروشی میکنن. یا جابر من کسرت نعم الله علی کسرت حوائج الناس الی. خیلی جمله زیباست، واقعا جمله ایست که آدم مثلا تو دل آدم میشینه. علی شیرینه، جملاتش هم شیرینه. میگی یا جابر خدای عالم به هر کس نعمت زیاد داد، بنده های مستمندش هم الهام میکنه بره در خانه اون آقا. این که یه کسی میاد در خانه حاجت میطلبد، این از طرف خدا مأمور بیاد اونجا که تو را امتحانت بکنن. فمن قام لله فیها بما یجب فیها ارزها للدوام والبقا. هر کس از این ثروتش برای مستمندان گرفتاری ها استفاده کرد، این باعث چیه؟ دوام این ثروته، بقای این ثروته، برکت این ثروته، کثرت این ثروته. و من لم یقم فیها بما یجب، اگر کسی از این ثروت برای رفع نیازمندی دیگران استفاده نکرد، هر کسی به اندازه توان خودش، حالا یک معلمی که فرد 80,000 تومان 1,000,000 حقوق میگیره، انتظار نیست از این آقا بیان مثلا به اندازه فلان تاجری که میلیاردیه کمک به طلبن. اون معلم به اندازه خودش کمک میکنه. و این که حالا من درآمد زیادی ندارم، از من توقعی نیست. نه برادرم، از هر کسی به اندازه توانش. شما فرض 80 تومن حقوق میگیری، یک بابایی فرض آب برقش آمده نمیتونه بگه 30,000 تومان آب، 30,000 تومان برای تو چیزی نیست، همین اندازه کمک کن. بعضی وقت نه، یک گرفتاری است، ما پول نداریم، میریم قرض میکنیم، میایم مشکل برادر دینیمون رو برطرف میکنیم. خدای عالم وقتی میبینه من به خاطر رفع گرفتاری کسی میام قرض میکنم تا این اندازه علاقه مندم، خدا هم کریمه، اکرم الاکرمینه، ارحم الراحمینه. ولی من بنده به حال بنده خدا دلم سوخت و به او ترحم کردم، ایثار کردم، خب خدای عالم کرم میکنه به من. این سوره هل اتی که وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه به حضرت صدیقه طاهره و حسنین صبح تا غروب روزه گرفتن، افطاری درست کردن، یتیم میاد در خانه، غذای خودش رو بر میداره به یتیم میده، خودشون با آب افطار میکنن، چیزی هم تو خونه نیست، حالا باشه بیان درست کنن. فردا شب یک مسکینی میاد، پس فردا اسیری میاد اونجا. ببینید این چقدر ارزشه، این ایثار، این اخلاق علویه. حالا بعضی هم میگن ما که درآمد نداریم، ما که ثروت نداریم، ما که فلان نداریم. بابا اینی که با نداری آمدی کمک به دیگران کردی، هنر کردی، این هنره که آیه میاد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و به خاطر محبت خدا به یتیم و مسکین و اسیر چه کار میکنن؟ اطعام میکنن. و جالبش اینجاست، میگه حتی از اینها توقع تشکر کردن هم ندارن، لا نرید و منکم جزاء ولا شکر. میگه بابا اگر من غذای خودم را آوردم به تو دادم، اینکه تشکری بخواد دستت درد نکنه. حالا اگر خیلی از افراد ما هستن یه کمکی میکنن، بگی من به فلانی کمک کردم ولی اصلا منظور نداره، آدمی به چشم رو هست. بابا این نعمت خدای عالمی به تو، وقتی اون تشکر نمیکنه پاداش و ثواب تو بیشتر خالصانه میشه، بیشتر برای خدای عالم میشه. ولذا عزیزان دقت کنن، این که نمیدونم من که ندارم، من که وضعم خرابه، من که من محتاجم، با همین محتاجی کمک کردی هنره. از مردم افتاده مددگیر، که این قوم با بی پر و بالی پر بال دیگرانند.
راست بعض وقتا پول نداریم، زبون که داریم،
بله،
لب و دهان که داریم، با یه لبخند، با یه محبت، با یه نگاه مهربانانه. یعنی بعضی وقتا همیشه هم با پول و با سرمایه اینا هم نیست، هرچند میفهمید که واقعا هم اگر کسی نداشت هنه، ولی بعضی وقتا میتونیم محبت بکنیم به دیگران که حداقل
بله محبت کردن، یا حداقل با چند نفر امکانات داره میتونیم باهاش بریم صحبت بکنیم، از آبرومون مایه بگذاریم، پول نداره جیبمون کمک کنیم. من میشناسم فرض حاجی علی آقا امکانات داره، خب چه اشکالی داره من بگم آقای علی آقای تقی آقای نقی فلان آقا مشکل داره، گرفتاری داره، من تو جریانش هستم، آقا من ندارم، نفر دوم، آقا من ندارم، نفر سوم. آبرو برای اینجا گذاشتن، این آبرو خرج کردن ارزش داره. وگرنه یک آبروی من برم برای شما عرض کنم پیش فلان آقا واسطه بشم و ببین آقا چقدر آدم خوبیه، برای بعضی از بیچاره ها کمک، برای که آبرو از اینجا کسب بکنم، این هنر نیست. آبرو خرج کردن هنره، نه آبرو کسب کردن. این رو هم داشته باشید. من یک روز با جناب آقای نیری که اون زمانی که مسئول کمیته امداد امام بودن، یک جمله گفتم، گفت فلان این روایت اصلا طوفان تو دل من ایجاد کرد. گفتم اینه که خدا یالم به شما توفیق داده، فرض به مستمندان، به گرفتارها، به نیازمندان دارید میرسید. حالا ما از دوستان کمیته امدادم خواستیم که بیان گزارش کار بدن، یعنی یه خدماتی که در این کمیته انجام میشه. من گمانم این نظام با همه به قول انتقاداتی که ما داریم، شاید انتقادی که بنده دارم از خیلی از این ضدنگرها بیشتر انتقاد دارم، ولی با همه اینها همین کمکی که همین کمیته امداد داره میکنه، خدا میدونه در هیچ جای کره زمین هیچ دولتی همچی کمکی به مستمندان نداره. هیچ دولتی همچی چیزی نداره.
اصلا ناچیزه. اما بالاخره
بله، همین اندازه که همون مبلغ ناچیزی که دارن میدن. من خودم دوستان عزیز، یکی از توفیقاتی که خدا یالم داره، من از باب و اما به نعمت رب کفحتس، حدود شاید نزدیک 20-25 سال قبل آمدیم گفتیم آقای 4 تا از این بچه یتیم سید ما معرفی کنید، ماهانه در همون شهریه که ما داریم میگیریم از این شهریه‌مون یه کمکی بکنیم. و بعضی وقتا با اون جناب اسکندری زمانی مدیر کل کمیته امداد و کم بود، باشون ما میرفتیم خونه این بچه یتیم ها. من یه روز با آقای نیری هم گفتم، گفتم وقتی میرفتیم با این بچه یتیم ها، ما نسبت به سادات خلاصه آلرژی خاصی دارم آید علی آقا، من گفتم آتی رو شما همش بچه یتیم سید میگیری. گفتم اینا هرچه باشه خون حضرت زهرا در رگشون هست و همه باید رسید، ولی ما میخوام وقتی اینها یک لبخندی میزنن و خوشحال میشن، شاید حضرت زهرای خوشحال بشه، تبسمی بکنه. گفتم وقتی من میرم خونه این بچه یتیم ها، اونجا یه 10 دقیقه نیم ساعت میشینم، والله احساس میکنم روی عرش خدا نشستم. یا گاهن یک اسباب بازی چیزی میگیریم، مثلا با خانواده میریم اونجا، این بچه های یتیم که مهر پدری و سایه پدری رو از دست دادن وقتی خوشحال میشن، آیا جران من احساس میکنم تمام دنیا رو به من دادن. الان که دارم میگم ها، یعنی یک احساس شعف، یک خوشحالی پروازی در روحیه من ایجاد میشه و من این 4 تا توفیقاتی اگر دارم به برکت دعای همین بچه یتیم های سیده. و تلاش کردیم، دوتا اضافه کردیم غیره. الان الحمدلله 52 از این بچه سید ها همین اندازه که آبروی خودمون داریم، یک امکانات ناچیزی که داریم یا آبرویی داریم پیش بعضی از این دوستان، از این آبرومون خرج میکنیم، خلاصه برای اینها یک کمک هزینه ناچیزی، همین اندازه که اینا خوشحال میشن، همین اندازه خوشحال میشن اینها، احساس میکنم که فردای قیامت، حالا نمیدانیم دیگر اعمال ما خلاصه به داد ما میرسد نمیرسد چی هست، شاید همینها فردای قیامت شب اول قبر خوشحالی این بچه سیدهایی که مهر پدری رو از دست دادن به دادمون برسه. و من واقعا دارم با تمام وجود دارم برای دوستان عرض می کنم، با تمام کارهایی که داریم می کنیم، خب حالا اگر خدا قبول کنه، حالا نمی دانیم اینها فایده‌ای دارد برای ما ندارد غیره، من برای 2 توفیقی که خدا داده خیلی تکیه دارم، امید دارم. حالا نمی دانم، می گن خلاصه آرزو بر نوجوانان عید نیست. یکی نام صدیقه طاهره و سید شهدا تو خونمون هر 24 ساعت یکی دو بار برده می شود برای مصائب صدیقه طاهره. یک روزه ای می خوانیم، گریه ای می کنیم که این روزه را نخوانیم خواب نمیریم. شاید الان 30 سال 35 سال خدا این توفیق رو بهمون داده، شاید یکی از این شبهایی که ما نام حضرت زهرا تو خانمون برده میشه مورد نظر حضرت امیر سلام الله علیه باشه، برای ما کافیه یک شبش. دوم هم همین بچه سیدهای یتیمی که خلاصه توفیق داریم گاهن یک چیز ناچیزی کمکشون میکنیم، شاید در اون حدی نباشه که مشکلات کل مالی اونها رو برای شما عرض کنم برآورده کنه. خب همین باعث میشه که مثلا ما بعضی وقتا ما یکی از اینها که حاشیه قم هم بود رفته بودیم، هوای گرم هم بود، این مادر این بچه یتیم ها گفت که الان من نزیرم یه هفته است در یخچالمون سوخته، حتی یک آب خنک ندارم به این بچه ها بدم.
عزیز
خدا شاهده های اسماعیل، من آمدم خونه احساس کردم روی آتش نشستم. سری من زنگ زدم به مسئول کمیته، گفتم آقا جان نصفش من میدم نصفشم شما بدید. گفت باشه شما بدید نصفش ما میدیم. سری بچه ها رو گفتم کمتر از 24 ساعت رفتن یخچال گرفتن بردن گذاشتن و خونه شون و میگفت این که وقت ما یخچال تعمیر کنیم چون خیلی قدیمی بود، یعنی کاملا زنگ زده بود
قابل تعمیر نبود،
قابل تعمیر هم نبود. میگفت اصلا این بچه ها و این خانم اصلا تو چشاش برق میزد، به قدری خوشحال بود، اصلا بهشم نگفته بودیم ما چه کار میکنیم، ولی یک دفعه وقتی کارتون یخچال رو دیده بود خوشحال بودم. خدایا شاید همین خوشحالش باعث بشه که فردای قیامت شب اول قبر اهل بیت علیهم السلام دستمون رو بگیرن، فردای قیامت ما در روایت در حال شلو میخوانم من براتون داره اگر نسبت به مؤمن کمک میکنید در حقیقت حقی برگردن این مؤمن دارید. فردای قیامت به همین مؤمن میگن ای مؤمن برو تو آتش جهنم بگرد ببین اینهایی که تو جهنمن کدام یک از اینها به تو کمک کردن، در اینها دستش بگیر بیار وارد بهش کن. اصلا اینها چه بسا ما کمک بکنیم فردا اهل شفاعت باشن، شفاعتمون بکنن، دستمون رو بگیرن اینها. ما خیلی زیاد به خودمون نباید افتخار کنیم من عالمم، من تاجرم، من مداحم، من نمیدونم چنینم، من مسجد ساختم. نه معلوم نیست. آیت الله رضا بروجردی در آخر عمر گریه میکرد خیلی بدجوری. عرض کردن آقا چیه؟ گفت خیلی میترسم از شب اول قبل میترسم از برزخ. گفتن آقا شما که یک عمری اجتهاد و این مسجد اعظم و این خدمات. فرمود این حدیث قدسی را و خلص العمل فإن النابد بصیر بصیر. عمل را خالص خالص کن، بازرس‌های الهی مو از ماس میکشن بیرون. این امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه خدای اگر فردای قیامت خطاب بیاد دروغگوها جدا بشن، فمتاز الیوم ایها المجرمون، این مجرمین صفاتون رو جدا کنید. خدایا اگر فردای قیامت فرزند ابو طالب رو دستور بدی ببرن طرف آتش چی کسیست به تو اعتراض بکنه؟ میترسم فردا و امتاز الیوم ایها المجرمون آمد، وقتی دروغگوها میرن میترسم در صف دروغگوها برم، اهل حرام خورها آمد از اونجا برم، ظالم ها. امیر المؤمنین این همه دلهوره داره چون میدانه چه خبره، میدانه چه قیامتیه. بابا این دیگه عزیزان شیعه سنی همه نقل کردن که فردای قیامت حتی پیامبران الهی احتیاج به شفاعت دارن. انبیا میان در خانه حضرت رسول اکرم یا رسول الله دستمون رو بگیر. دیگه وقتی انبیا میان اونجا جایی که عقاب پر بریزد از بنده لاغری چی خیزد؟ که این رو من بارها گفتم، من در اگر اشتباه نکنم در کتاب معاد مرحوم آیت الله العظما رفیعی قزوینی استاد فلسفه و عرفان امام من دیدم اون که ذهنم هست که میگه وقتی انبیا میان در خانه امیر رسول اکرم که یا رسول الله، خب صحیح بخاری هم داره برای این که انبیا حضرت موسی عیسی و غیره میان در خانه حضرت رسول برای شفاعت و استغاثه میکنن به رسول اکرم. این روایت در منابع سنی من ندیدم، در منابع شیعه هست که رسول اکرم انبیا رو بر میدارن میان در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. دوستان ایام فاطمی هست تا میتوانید شما را به خدا یک علاقه بین خودتون و حضرت زهرا درست کنید،
یک ارتباطی بین خودتون و حضرت زهرا درست کنید. شما وقتی میرید مهمانه یک جایی، فردا میرید استاندار اونجا هست، تلاش میکنید اونجا با این استاندار یک رابطه برقرار کنید، تلفن بدید، یک نامه‌ای بدید، یا در یک جایی وزیر اونجا هست، تلاش میکنید با این وزیره از این فرصت استفاده کنید، یه مقداری برای شما عرض کنم صحبت کنید، خودتون رو معرفی کنید، آقا من چنینم چنانم فلان جا هستم. ایام ایام فاطمیه است، تلاش کنید یک بین خودتون و صدیقه طاهره یک علاقه و ارتباطی برقرار کنید، یک گرهی بین شما و حضرت زهرا باشه. فردای قیامت حضرت زهرا یک نظر عنایتی بکنه، یک گوشه چشمی بکنه، همه چه حله. والله دنیای ما هم اینطوریه، یک گوشه چشمی است حضرت زهرا به طرف ما بیاد، هر چیمون هم. امام عسکری فرمود نحن حجت الله علی خلقه و فاطمه تو حجت. ما حجت الهی بر خلائق هستیم، مادرمون زهرا حجت بر ماست. حضرت ولیعت میاد میفرماد ولیه فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، زهرای مرضیه دختر پیغمبر برای من الگو هست. ابو بصیر چیه؟ میگه رفتم خدمت آقای امام صادق سلام الله علیه، گفتم آقا یک اتفاقی تو کوچه افتاد. گفت چیه؟ گفتم یک خانمی افتاد زمین سر خورد، این پهلوش به یک سنگی خورد، پهلوش درد گرفت، همونجا بیاد پهلوی شکسته ی حضرت زهرا افتاد. مامورین حکومتی رفتن گرفتن گفتن چرا از پهلوی شکسته یه حضرت زهرا یاد کردی؟ حتما قصد جسارت به بعضی ها بود. گرفتن بردن انداختن زندان. امام صادق قطرات اشکش جاری شد، گفت فلانی بلند شو بلند شو بریم مسجد دعا کنیم، خدای عالم این خانمی که وقتی پهلوش درد کرد بیاد مادرمون افتاد. اگه بلند شدیم آقا امام صادق رفتیم مسجد، آقا نماز خواند دعا کرد، از مسجد داشتیم می آمدیم بیرون دیدیم این خانمه رو آزاد کردن داره میره طرف خونهش. حضرت زهرا خیلی پیش خدا آبرو داره، پیش رمی یکم خیلی آبرو داره، پیش آقا ولی عصد والله خیلی آبرو داره. اگر حضرت زهرا نظری بکنه والله العلی العلی خدا نظر حضرت زهرا را رد نمی کنه. تلاش کنیم این ایام فاطمیه فرصت طلایی است برای ما، ای علاقمندان به حضرت زهرا، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت. روایتی که مرحوم آیت الله رفیعی داره میگه نبی مکرم انبیا را بر می داره میاد در خانه حضرت زهرا، زهرا جان انبیا در خانه ما آمده برای همچه روزی چی تهیه کرده ای؟ پیش خدای عالم چی میخوای واسطه قرار بدی؟ خدا را به چی میخوای قسم بدی امروز؟ امروز انبیا در خانه ما آمدن، به امید آمدن. زهرای مرضیه که داره عرض کرد یا رسول الله کفانا لها دلیوم یدا مقطوعت ای ولدی لب، برای امروز میرم دو تا دست بریده فرزندم ابوالفضل رو پیش خدای عالم واسطه قرار بده. خدا را به دستهای بریده قمر بنی هاشم سوگند. درود خدا بر تو ای فرزند ام البنی، چی کردی در کربلا؟ سر مادرت ام البنین رو پیش زهرای مرثیه بلند کردی، ام البنین سر بلند شد پیش فاطمه زهرا، با اون کاری چی کردی؟ حالا که اینجا آمد اجازه بدید این جمله را هم عرض کنم. داره مرحوم سید و دیگران دارن آقای امام حسین وقتی آمد بالای سر قمر بنی هاشم، سر قمر بنی هاشم رو روی زانو گرفت، قمر بنی هاشم به صورت حسین نگاه کرد، شروع کرد
با صدای بلند گریه کردم. امام حسین فرمود داداش چرا گریه میکنی؟ یک جمله ای میگم دوستان، اگر تحویل گرفته دار حتی تو رخت خوابم بری گریه امامتون نده. عرض کرد یا حسین در این آخرین لحظه آمدی سر من به دامن گرفتی. الان بیادم افتاد بعد چند لحظه در این خاکی کردلا تو به زمین میگفتی ولی کسی نیست سر تو را برزام بکنه. کسی نیست اون لحظه ای که بر خاکی کردلا میگفتی سرت را از زمین بردار برزام بکنه. الا ای حال دوستان عزیز، ما تلاش کنیم اخلاق علوی را در خودمون احیا کنیم. ایام ایام فاطمیه است، چه فاطمیه اول، فاطمیه دوم، دیگه انشاءالله از فردا شب شروع میشه. فردا شب هم انشاءالله ما خدمت بینندگان عزیز به حول قوه الهی انشاءالله خواهیم بود. علا ای حالین اخلاق علوی این هست، خود امیر المؤمنین قلبش بال بال میزنه برای اینکه دست یک بیچاره رو بگیره، دست یک گرفتاری رو بگیره، به یک مستمندی کمک کنه. خیلی از افرادی بودن امیر المؤمنین شبانه میرفت در خانه اونا، در رو میزد، صورتش رو پوشانده بود، یک قضایی خارباری برای اونا میذاشت و به هیچ وجهی هم معرفی نمیکرد خودش رو. بعضی ها صبح بلند میشدن میدن پشت درشون خارباری هست و نمیدانستن که بعد از اینکه امیر المؤمنین به شهادت رسید دیدن دیگه اون خاربارها نمیاد، فهمیدن که اون کسی که می آمد در دل شب و اونها سر می زد، برای اونها خاربار می آورد، آذوقه می آورد، غذا می آورد. امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، بابا خلیفه مسلمین، امیر المؤمنین، حاکم جامعه اسلامی، میاد در خانه فقرا، در خانه مستمندان، در خانه بیوه زنان. خب اینها چیزهایی است که ما داریم دوستان عزیز فقط میشنویم. اخلاق علوی این است که علیگونه باشیم در جامعه. و از این نعمتهایی که خدای عالم به ما داده، از این نعمتها بیاییم حد اکثر رو به کار بگیریم. روایت دیگری از امیرالمؤمنین حضرت فرمود فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، اگر یک کار خیری براتون پیش آمد استقبال کنید، کمک کنید کار خیر را. گرفتاری آمد، نیازمندی آمد، حاجتمندی آمد، یک کار مبارکی برای شما پیش آمد، تلاش کنید در این کار مبارک قدمی بردارید. وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَذْهَبُوا عَنْهُ، اگر دید یک مفسده از مفسده اجتناب کنید. فإن رسول الله کان یقول یبن آدم اعمل الخیر و دع الشر، پیغمبر می فرمود کارهای خوب را به طرف خودتون جذب کنید، کارهای بد را از خودتون دور کنید. فإذن انت جواد و نقاسه، دیگه در اینجا تو یک جواد، حالا در رابطه با جواد و نقاسه شارحین حرف زیاد دارن، ابن عبدالعزیز یه چیزی داره، میسمی یه چیزی داره، مرحوم آقای خویی یک بحثی دارند، اینها همگی تلاش میکنند بر اینکه نسبت به انت جواد و قاصد رو معنا کنند. اینجا برای شما تو یکی از معنایی که جواد و قاصد هست، تو یک بخشنده ای هستی، مقتصد، میانه رو، که در قرآن هم داره که یا رسول الله تو آنچنان احسان نکن که دستت خالی باشد و دست در گردن، و نه امساک بکن که به دیگران نرسی. تو در این هنگام یک آدم جواد و بخشنده‌ای هستی که نه راه افراط رو رفته ای و نه راه تفرید را پیموده ای. باز روایت دیگر امیر المؤمنین می فرمود عباد الله، ای بندگان خدا، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، محبوب ترین بنده در نزد خدا اون بنده است که خدا او را کمکش می کنه
در کارهای خیر. لا یدع للخیر غایتا الا عمها. خیلی مهمه، خیلی جالبه. میگه نه تنها در کارهای خیر اقدام میکنه، بلکه در کارهای خیر الگوی دیگرانم هست.
درست.
عمها اینجا به معنای امام و پیشواست، یعنی کاری میکنه که دیگران هم از این آقا تبعیت کنن، از این آقا تقلید کنن. و یک کسی میره کار بد میکنه، سنتا سیئه، مردم میان و سنت سیئه او را پی میگیرن. یک کسی هم میاد یک سنت حسنه ای رو انجام میده، یه بیمارستان میسازه، مردم تشویق میشن، مسجد میسازه، حسینیه میسازه، به بیماران کمک میکنه، در شبکه مثل شبکه ولایت حضور فعال مالی دارد، جانی دارد، غیره. یه کارهای اینطوری برای دیگران هم میشه الگو. امیرالمومنین میفرماد که محبوب ترین بنده در نزد خدا اونیست که در کارهای خیر الگو برای دیگرانه، پیشوا برای دیگرانه. ولا مزنتن یا مزنتن الا قصدا. هر کجا احتمال میره یه کار خوبی هست، سری میره سراغش، منتظر نیست نیازمند بیاد به سراغ این، این میره دنبال نیازمند. امیرالمومنین تو هوای گرم تو کوچه های کوفه میچرخه، برای چی؟ ببینم یک گرفتاری میتونم پیدا کنم، رفع گرفتاری کنم، یک نیازمندی من میتونم پیدا کنم از دستش بگیرم. ببینید اینها هنره دوستان عزیز. وگرنه این که ما خونه بنشینیم و برای شما همونطور که حضرت عالی اون شعر رو خواندید که تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که
نامد
نهند آدمی. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. که در روایتی از هم امیر المؤمنین سلام الله هم از نبی مکرم هست که جامعه مردمی همانند تن انسان هست، اگر چنانچه یک عضوی را زخمی یا دردی بیا، تمام اعضای بدن با اون عضو چیکار میکنن؟ همدردی میکنن. و این روایت رو هم من بخوانم براتون، خیلی روایت عجیبه. ان الله اذا احب عبدا اجر الخير على يده. من اون که خدمت های چیز که عرض کردم جناب های مدیر کمیته امداد از جای نیری گفتم اینه که خدای عالم به شما یه توفیقی داده که این طرف دارید کار خوب میکنید، این یک طرف سکه هست، اون طرف سکه یه چیز دیگریه. اون طرف سکه نوشته اذا احب الله عبدا، این طرف سکه نوشته اجر الخیر علی یده. اون طرف سکه داره خدای عالم هر بنده ای را دوست داشته باشد و هر بندش علاقه داشته باشد، این طرف سکه کارهای خیر به دست او به جریان میفته. اگر یه کار خیری داری انجام میدی برادر من، بدان خدا دوست داره و این کار خیر رو چی کار کرده؟ به دست تو به جریان انداخته. من در خدمت های
ممنونم، متشکرم از تو استاد. حال هوای برنامه من امشب، حال هوای هم کربلایی شد، شب جمعه، شبی که متعلق به وجود نازنین سید الشهدا و شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست، هم حال و هوای دلمون رفت به سمت و سوی فاطمیه و خلاصه قربت و مظلومیت حضرت صدیقه طاهره و اون شفاعتی که در روز قیامت حتی از پیامبران الهی خواهند داشت، انگار که اصلا روزی شد امشب ما خلاصه هم از اخلاق علوی بشنویم و استفاده بکنیم، هم روزه امام حسین و فاطمیه و همه اینها رو خدا بهمون لطف و عنایت کرد. من یه نگاه کوچیکی داشته باشم به پیام‌های عزیزانمون، بعد انشاءالله برای اینکه حال هوای دلمونم حال هوای فاطمیه بشه، دوستان یه بخش عزاداری هم براتون پخش میکنن. عزیزی گفتن که از تاجیکستان پیام فرستادن، خودشون رو معرفی نکردن. ما مخلص دوستدار حرفای شما هستیم، ممنونیم از این عزیزمون. سرکار خانم حسینی از کابل گفتن که سلام ویژه دارم خدمت استاد قزوینی، از برنامه خوبتون تشکر میکنم، هر وقت چهره نورانی استاد رو میبینم غم هام رو فراموش میکنم. خدا انشالله ایشون رو حفظ بکنن. یکی از بیننده های عزیزمون یه کار خیلی خوبی انجام دادن، از ایشون ممنون هستیم. ای کاش اسم و فامیلشون رو هم برای ما می نوشتن که حتی از کدوم کشورم هستن، خیلی خوب می شد. ایشون اومدن یه عکس برای ما فرستادن و روی یه کاغذی این جمله رو نوشتن: سلام و خدا قوت از کنار بیت الله الحرام به دستندرکاران شبکه ولایت. این جمله روی کاغذ نوشتن: سلام و خدا قوت از کنار بیت الله الحرام به دستندرکاران شبکه ولایت. عکس گرفتن در کنار خانه کعبه برای ما فرستادن و در ادامه هم نوشتن که سلام، چند روز پیش به عمره رفته بودم و به یاد شما بودم، از برنامه‌های خیلی خوب شما هم خیلی ممنونم. ممنونیم از این عزیزمون که لطف کردن، ای کاش میگفتن از کدام کشور هستن و اسم فامیلشون رو هم میگفتن، ما خیلی خوشحال میشدیم. خانم خادمی از سیریجان هم زیارت قبول گفتن به حقیر و گفتن که انشالله خدا به طلبه. انشالله همین عزیزانی که آرزوی زیارت حرم عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها رو دارن، انشالله خدا نصیبشون کنه. البته دعا بکنیم با نابودی داعش، آل یهود، آل سعود، هم سوریه و دمشق، هم مکه و مدینه، خلاصه بتونیم هممون با آرامش و با امنیت بریم برای زیارت. آها، اینم همون عکسه هست که خدمت شما عرض کردم. گفتن که سلام و خدا قوت از کنار بیت الله به دستندرکاران شبکه ولایت دعاگو هستیم. اینم از هنرمندی این عزیزمون. خیلی ممنونیم که عزیزان این شکلی اینجوری به یاد ما هستن. اتفاقا من سوریه که رفته بودم باورم نمیشد استاد، مثلا تو حرم حضرت زینب یه نفر از عراق اومده بود، خیلی فارسی ضعیف بلد بود، خلاصه تا ما رو دید ذوق کرد، سلام رسوند خدمت حضرت عالی. یه خواهر بزرگواری از بعلبک لبنان اومده بودن، ما رو دیدن اونجا کنار حرم حضرت رقیه، و خیلی از بیننده های عزیز که خلاصه ما رو میدیدن، لطف و عنایت و مرحمت اونها شامل حال ما شد و تعدادی از مدافعان حرم رو اونجا زیارت کردیم، در آغوش گرفتیم، بوسیدیمشون. خلاصه الحمدلله خدا رو شکر که همه جای عالم بیننده های ما حضور دارن و به یاد ما هستن، ما هم به یادشون هستیم. این رو میگیم که شک نکنن، هم در حرم حضرت معصومه که در قم توفیق داریم، لحظات پیش من اونجا بودم، دعاگو بودم، و هر جای زیارتی که خدا به ما توفیقش رو عنایت میکنه، ویژه دعاگوی عزیزانمون هستیم. یه دوست دیگه گفتن سلام، شب جمعه است، امواتم چشم براه هستن، ضمناً برای شفای بیماران و برای خوشنودی امام زمان هم صلواتی رو هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و خیلی از عزیزان دیگه هم که لطف کردن برای ما پیام فرستادن، مثلا عرض کنم احمد آقای محمودی از فرانکفورت آلمان تشکر کردن از برنامه، خدمت استاد سلام رسوندن، گفتن که سلام علیکم به همه عزیزان شبکه ولایت، میان چند هزار شبکه ماهواره شماره یک تلویزیون بنده شبکه ولایت هست، بسیار علاقمند هستم و زیارت قبولی هم به حضرت به حقیر گفتن که ممنونیم ازشون، و گفتن چند سال است که دلم سخت در تپش هست برای زیارت حضرت زینب، انشالله که خدا نصیبتون کنه به همین زودی. بریم حالا هوای دلمون رو فاطمی کنیم و برگردیم.
سلام من به تو ای بانوی که مرد نبردی، زقین عرج جدیدی به یار شجبه نکردی. سلام من به بازو کبودی رویت، به سرخ فامی عشق تو و سپیدی مویه. مدینه منزل قرآن، مدینه محفل قرآن، درون دل خبر داری تو از درد دل قرآن. مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر، خدا بر تو نظر دارد که از دی شهر پیغمبر، مدینه شهر گلهایی، چه گلهایی، همه بربر. مدینه شهر پیغمبر، مدینه بود کعبه گرفتارد که هستی تربت زهرا. چرا با ما نمی گویی حدیث تربت زهرا؟ مدینه شهر به
صلی الله علیک یا رسول الله. این شبها و روزها مدینه به اوج غربت و مظلومیت میرسه، مدینه‌ای که مدت‌هاست شاهد کسالت و مریضی و خانه نشینی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است و داره خودش رو آماده میکنه برای شهادت بانوی بزرگ مادر حضرت فاطمه سلام الله علیها. و واقعا اونایی که مدینه رفتن میدونن وقتی آدم میره یه گمشده ای داره، انگار که هرچی هم اومده با اینکه قبر پیغمبر رو زیارت کرده، با اینکه رفته کنار قبرستان بقی و کنار چهار امام غریب و مظلوم و بی شمع و چراغ و بی حرم در قبرستان بقی، اما باز دلش آروم نمیشه، دنبال یه گمشده میگرده و اون شاید درد و دلی که سالهای ساله که میاد مدینه به امید این که شاید نام و نشانی از حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها پیدا بکنه، که اما متاسفانه اون غربت و مظلومیت همچنان هست. خدای خدا، خودت به حق بزرگی و عظمت و جلالت قسم که با ظهور آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا روزی شاهد باشیم که همه دست جمع به زیارت حرم مادر میریم، برای حرم مادر و قبر گمشده مادر حرمی میسازیم و اونجا زیارت میکنیم. خب قبول باشه انشالله. حالا هوای دلتونم عوض شد. به هر صورت داریم آماده میشیم برای فاطمیه و فاطمیه اول و شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. برنامه زنده اخلاق علوی تقدیمتون میشه. راه ارتباطی براتون زیرنویس شده. خیلی خوشحال میشیم که پیام میدید به ما، پیام هاتون رو دریافت کنیم. برخی از عزیزان هم برای ما سوال فرستادن که حالا اگر فرصت بشه من یکی دو تا از سوال های شما عزیزان رو هم مطرح میکنم، انشالله استاد پاسخ بدن. یکی از بیننده هامون استاد پیام فرستادن، گفتن که پدر و مادر من به خاطر اینکه از همسر من خوششون نمیاد 17 ساله با من و بچه های من رفتار مناسبی ندارن و بین من و دیگر برادر خواهرام فرق و تفاوت قائلن، در حالی که همسر بنده از نظر خودم مناسب زندگی من هست. حالا گفتن شما بفهمید من چی کار کنم با این شرایط، واقعا خسته شدم.
من اولا به اون پدر و مادر توصیه میکنم، تقاضا میکنم به خاطر سلیقه های شخصی خودتون زندگی فرزندتون رو آشفته نکنید. حالا عروستون به شما کم مهری کرده، بی احترامی کرده، بالاتر از این که نیست. امیرالمومنین اخلاق علوی این بود که اگر کسی در حق تو ظلم کرد، تو هم در حق او ظلم کردی، تو هم شدی ظالم.
بله،
تو هم شدی ظالم. حالا اینجا دو تا ظالم شد، قبلا یکی بود، الان شد دو تا ظالم. بدی را بدی سهل باشد جزا، کسی که بدی میکنه ده برابرش بدی کردن خیلی راحت همه میکنه، ایوانم میکنه. اگر مردی احسن الی من عصا، مردانگی این است که احسان کنی در حق کسی که بدی کرده در حق تو. این هنره که واقعا خودت بشکنی اون کسی که داره فوش میده بهت، به جای اینکه فوش بدی بگی آقا هزار تا هم فوش بده یک فوش هم از من نخواهی شنید. همین جمله تو از هزار تا فوش برای اون طرف مقابل بدتره. نمیخوای بگه طرف رو شرمنده کنی. آقا شرمنده کردم یه دفعه نه، اون یه فوش خواهر میده شما فوش خواهر مادر میدی، یه فوش پدر میده شما فوش پدر مادر میدی. این هنر نیست. اولا از پدر مادرها تقاضا میکنن نسبت به زندگی بچه هاشون تلاش کنن با تمام توان، با تمام توان زندگی اونها را زندگی بهشتی و باصفا کنن. از هر گونه بدی از عروس جلوی پسر، بدی از داماد جلوی دختر خودداری کنن. وقتی این مادر میخواد فرزند بچه‌ش دوست داره، شروع میکنه از دامادش دو تا جمله گلایه میکنه، ببین این همین گلایه باعث میشه دل دخترت نسبت به همسرش چرکین میشه. مادر عزیزم، پدر بزرگوارم، وقتی میاد بازم من تشکر میکنم از این جوان که به خاطر سلیقه‌های پدر مادرش نیامده زندگیش رو متلاشی کنه. واقعا هزار رحمت بر این جوان، خدا جزای خیرت بده. ولی تلاش کن، اگر چنان که اونها با تو قطع رابطه کردن، این باعث نشه که تو از اونها قطع رابطه کنی. و تلاش کن احترام اونها رو بیشتر کن. هرچه اونها به احترامی تو کردن، تو در برابر اگر اخلاق علوی میخوای در برابر اونها احترام بیشتر کن. از خانومت هم، از قول منم به خانومت سلام برسان. ببین عزیز من، محبت تو این چشاست. هرچه این چشا به هم نیفته، محبت ها هم برسیده میشه.
از دل برود هر آن که از دیده برفت، میگن.
بله. ولی تلاش کن با خانم دستگلی بخر، شیرنی بخر، یا ایام فاطمیه از بلند شو برو، یا دعوتشون کن به خونتون. نیامدن، برو دست بادرت ببوس، دست بابات ببوس، بگو خانمم امروز غذا درست کرده، بیاید بریم با هم دیگه غذا بخوریم، یا با هم دیگه بردار بر به یک رستورانی. چه اشکالی داره برادر عزیزم؟ رفتی نیامد، قبول نکرد، بعد از یه هفته دوباره برو، بعد از یه هفته دوباره برو. والله اگر سه بار بری ها، مگر اینکه یک پدر مادر دیگه خیلی آدم بی‌چشم روی باشن، خیلی آدم دور از مسائل اخلاق بشری باشن، قبول نکنن. ولی من قول میدم به دو بار سه بار اگر رفتی سراغ اونها، قطعا مرتبه دوم نیامدن، مرتبه سومی هم خسته نشو، اینها برای تو پاداشه. و همین اندازه‌ای که اگر چنانچه تو نسبت به در مادرت که این کم مهری کردن کم مهری کنی، تو هم میشه یک ظالم. اونا یک ظلم میکردن نسبت به تو و خانوادت، تو هم ظلم میکنی، میشه دو تا ظالم. فردا قیامت هم اونا میدن تو آتش، هم تو هم میری تو آتش جهنم. ولی اگر در برابر اون رفتی، دستش بوسیدی، پای مادرت هم بوسیدی، از خانم تقاضا کن. منم از همینجا از خانم شما تقاضا میکنم، این کینه مینها رو بگذارید کنار، بلند شو برو، دست پدر شوهرت ببوس، دست مادر شوهرت هم ببوس، بگو اگر من اشتباه کردم غیر شما به بزرگیتون ببخشید. بزرگا از اونها انتظار بزرگی میره.
حالا اصلا اینش که از پیام ایشون برمیاد این که مثلا حالا تو انتخاب این جوان اینها موافق نبودن، مخالف بودن، ولی اگر همین خانم بیاد با محبت، با مهربانی نسبت به پدر شوهر، مادر شوهر خودشون نشون بده، اونها میفهمن نه خب این انتخاب جوان، انتخاب پسر، انتخاب درستی بوده، بله. صحیح بوده، خودش باعث مهر و محبت و ایجاد الفت، بله. میشه.
البته اینم در نظر داشته، از نظر بدین عاطفی قطعاً یه دفعه اول بره پدر مادر دفع میکنن، بله. دفعه دوم، دفعه سوم، چهارم خسته نشید برادر من. ده بارم خودت با خانمت رفتی اونجا، محل نگذاشتن، مرتبه 11 باز برو، 50 بار برو تا دل پدر مادرت رو به دست بیار. پدر مادر پیدا نمیشه به هر قیمتیست. البته اینم هست، نبایدم اجازه داد پدر مادر در زندگی شخصی شما دخالت کنن، اومن تحریک کردن علیه خانومت، یا پدر مادر خانوم تحریک کردن. در اینجا بدی به اونها نکن، به اونها حرفهای درشت نزن، این گناهه. ولی وقتی حرفی میزنن، بگو چشم مادر، ما مطیع شما هستیم، در خدمت شما هستیم. مثلا بردار یک بلیت هواپیما بگیر، بلیت قطار بگیر برای زیارت امام رضا، خانومت با پدرت مادرت پاشید برید خدمت امام رضا، چه اشکالی داره؟ یا اونها را بفرست، خودم قبلا برو اونجا، همونجا برو براشون مسافرخانه بگیر، هتل بگیر، وقتی آمدن فرودگاه برو با خانمت به استقبال بابا ننت. ببین این امام رضا چی کارت میکنه؟ پی از این بهتر؟ بله، ما در خدمت شما.
خیلی متشکرم استاد. حالا وقتمون خیلی زیاد نیست، اما دوست داریم که بالاخره همون اخلاق علوی رو که بحثی که ادامه میدادیم، این که خب اگر کمکی کردیم، مساعدتی کردیم، قضای حاجت یک انسان رو، یک مؤمن رو به هر شکلی که در توانمون هست اجابت کردیم و در واقع عملی کردیم، ثواب و پاداش این کار از منظر امیرالمؤمنین چقدر است؟
من اولا یک روایت در نهج البلاغه خطبه 31 امیرالمؤمنین داره، من این رو برای همه علاقمندان به امیرالمؤمنین به عنوان یک هدیه میخوام در این ایام فاطمی، خیلی عبارت قشنگیه. امیرالمؤمنین به فرزندش امام مصطفی میگه یا بنی اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، خودت ملاک قرار بده، برخوردت با دیگران خودت باش، خودت میزان، خودت ملاک باش. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، تمام دنیا باید همچه جمله نمیتونه بسازه. پسرم آنتی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم همون رو دوست بدار. نه برای خودت عروسی، برای همسایه عزا، برای خودت رفا، برای همسایه ناراحتی. همونطوری که میبینی خودت دوست داری مثلا ساعت 10 شب بگیری استراحت کنی، غیر صدای تلویزیون تو خانه‌ات نشه، بچه‌ها تو کوچه برای شما عرض کنم سر صدا نکنن، تلاش کن دیگران اینطوری نکنن تو راحت بخوابی، تو هم به همین شکل. وکره له ما تکره لها، ببین خودت از چه بدت میاد، ناراحتی، این رو در حق دیگران به کار نبر. میگه آنچه که خودت دوست داری در حق تو بکنن تو در حق دیگران بکن، هر آنچه که دوست نداری دیگران درباره تو بکنند تو هم نسبت به دیگران نکن، میزان خودت باش. ببین تو جامعه چه توقعی از دیگران داری، همین توقع را برای دیگران برآورده کن. اگر این بشاد دنیا میشه گلستان،
بله،
زندگی ها میشه گلستان. ببین از همسر چه توقعی داری، چه انتظاری داری، همسرت هم از تو همون انتظار رو داره دیگه، همون توقع رو داره دیگه. نمیشه که ما فقط به قول خودمون رو دوست داشته باشیم، دیگران رو هم برای خودمون دوست داشته باشیم. ولا تظلم کمالا تحب ان تظلم، به کسی ظلم نکن همونطور که دوست نداره کسی در حق تو ظلم کنن. و احسن کما تحب ان یحسن، به دیگران خوبی کن همونطور که دوست داره دیگران
خوبی کن،
به تو خوبی کنن. و استبه من نفس کما تستقبه من غیرک، ببین چیزهای قبیحی که در جامعه میبینی ناراحت میشی، خودت هم کارهای قبیح رو انجام نده. فرض میبینی یه کسی میاد شروع میکنه با صدای بلند ناسزا گفتم، تا هم نگو. یک دفعه در جلوی مردم همونطور که میبینی یکی مثلا دست به گوشش میکنه، دست به دماغش میکنه، یا آب دماغش کنار خیابان میندازه، غیره، چقدر ناراحت میشی، چقدر قبیح میشماری. خب اینا خودت هم انجام نده دیگه، فرقی نمیکنه که، قبیح قبیحه، همونطور که از دیگران قبیحه از تو هم قبیحه. ورز من الناس ما به ما ترزاه لهم من نفسك، ببین دیگران در حقت چه کار میکنن راضی میشه، خوشنود میشی، همون کار رو هم تو برای دیگران انجام بده. ولا تقل ما لا تعلم، وقتی دهنت گرم میشه خلاصه همینطوری آسمان ریسمان رو به هم نباف، دروغ و راست رو همینطوری برای اینکه بازار گرم کنه یه جوکی بگی یا مشغول کنی طرف، نه. ولا تقول ما لا تعلم و این قل ما تعلم، به اندازه ای که اطلاع داری بیا برای مردم بیان کن. اگر به فرزن یک تصادف، آقای بابا یک تصادفی، یک ماشین زد، یه بابا از پنجره 50 متر پرید اون طرف، اون یه چیزار کنار هم چیدن و بافتن اخلاق علوی نیست. ولا تقل ما لا تحبن یقال لک، همونطور که دوست نداره دیگران درباره تو بعضی حرفایی رو بزنن، تو هم بعضی از حرفا را در حق دیگران نزن. ببین دیگر همین ملاک باشه برای ما دوستان عزیز. در روابط خانوادگی خانواده را به گلستان تبدیل میکنه، در اجتماع اجتماع را مدینه فاضله میکنه، در ارتباط با خدای عالم ارتباط ما را با خدای عالم به جایی میرساند بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم تنایت آن شوم. اگر همین جملات امیرالمومنین به عنوان اخلاق علوی الگوی زندگی ما باشه، امیرالمومنین خودت میزان باش، خودت معیار باش، هر چه برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش، هر چه برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باش. نمیدونم فرصتی داریم
استاد
یا
نه دیگه فرصت نداریم، بس ثواب پاداش این مساعدت برای دیگران ان شاء الله شب جمعه آینده اگر زنده باشیم و خدمت دوستان خوبه بیننده برسیم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت تک تک حضرت استاد، از تشکر و عنایت حضرت استاد و لطف و عنایت همه دوستان خوبه بیننده که امشب هم همراه بودید با برنامه زنده اخلاق علوی. انشالله استاد دعامون کنن، به ویژه دوستانی که التماس دعا گفتند و گرفتاری هایی رو دارن.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المومنین و صدیقه طاهره، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان.
الهی آمین.
چشمان ما را به دیدن جمال نورانیش منور بگردان.
الهی آمین.
قلب مقدسش از ما راضی بگردان.
الهی آمین.
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
به ما توفیق اطاعت از آن بزرگوار و تبعیت از آن بزرگوار و شهادت در رکاب آن بزرگوار نصیب بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق امیرالمؤمنین رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا عزیزانی که التماس دعا داشتن، خدایا از همه گرفتاران رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
خدایا همه حاجتمندان مخصوصا اونهایی که التماس دعا داشتن، حوائج این حقیر، حوائج دستن در کار شبکه ولایت، حوائج همه بینندگان عزیز مخصوصا عزیزان ولایت یاور و حق امیرالمؤمنین حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت شما. انشالله که اخلاق هممون اخلاق علوی، رفتارمون رفتار علوی، سیرمون سیره علوی باشه، همونطور که دلمون پر از عشق و ارادت به محضر حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. فردا جمعه و به نام نازنین حضرت ولی عصر گره خورده، دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، یا صاحب الزمان کی شود پیش قدم های تو اسفند شوم. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه صفا به رحمت
صدایم کن من فدای صدایم.